خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بزرگواران حاضر در جلسه. ان شاء الله من یه توضیح مختصر راجع به همایش عرض بکنم. خب همایش به صورت در واقع کشوری به عنوان موقت برگزار شد. پژوهش کرده حالا طبق رایزنی هایی که با مسئولین همایش داشتند متکفل این موضوع شد که یه برش تربیتی به همایش ماوراءالطبیعه بده. توی محورهای اصلی اون همایش موضوعات متنوعی اومده، اما خب اون بخش تربیتیش رو اضافه کرد پژوهش کرده و از هیئت علمی های دانشگاه فرهنگیان خواستن که شرکت کنن. خب یه سلسله موضوعاتی هم پیشنهاد شد، تهیه شد، پیشنهاد شد، فایلش در اختیار اساتید قرار گرفت و حالا یه تعدادی از اساتید، من اینو دقیقا نمیدونم، حتما آقای رفیعی بهتر میدونن که آیا همین ما سه نفر که امروز داریم اینجا ارائه میدیم درست 11 نفر ارائه دادن ظاهرن تو حوزه در واقع تربیتی مرتبط با رویکرد استعماری. خب کلید واژه‌ای که توی همایش ما و غرب مطرح بود مسئله استعمار بود. حالا میشه به نسبتمون با غرب از جنبه‌های دیگر هم نگاه کرد، فقط رویکرد استعماری نیست، اما خود طراحان همایش تاکیدشون رو بحث استعمار بود. خب همین بحث رو وقتی ما آوردیم توی فضای تربیتی طبیعتاً به سمت تربیت استعماری بردیم. این یه توضیح مختصری که خواستم عرض بکنم. و اما در مورد مقاله خودم، خب موضوعی که من انتخاب کردم برای پژوهش خودم بحث سیر استعمار ستیزیه در واقع در اندیشه تربیتی امام اعظم رهبری بود که این سیر رو از روش شناسی استعمار ستیزی شروع کردیم تا به بحث تعین اون برسه. این عنوان مقاله بود. من کل چیزی که میخوام ارائه بدم رو تو این چکیده تصویری خدمت شما آماده کردم، امیدوارم که گویا باشه و بتونم مطالب مفیدی رو ارائه بدم. خب همونطور که مستحضرید بحث استعمار حالا با اون اشکال سنتی خودش تا اشکال جدید خودش جزء مسائلی بوده که از گذشته بوده و همچنان جزء مسائل داغ و بروز هست. توی ادبیات سیاسی اجتماعی کشورها استعمار به یک معنا به کار رفته، در لغت معنای متفاوتی داره. خب طبیعتاً وقتی اینجا بحث تربیت استعماری میاد وسط، همون معنای متعارف مد نظره، نه معنای لغوی اون. و وقتی رویکرد استعمار ستیزی ازش سخن گفته میشه، منظور اون در واقع رویه هاییه که به دنبال ایجاد شرایط عادلانه تو حوزه های تربیتی هستن. همه مطالعات و در واقع جریانات، اینطور بگم بهتره، جریاناتی که تو حوزه استعمار ستیزی توی این چند سال اخیر به وجود اومده توی سه دسته میشه اینها رو جای داد. یه سری جریاناتی بودن که صرفاً رو کرده مطالعاتی داشتن. بنده توی پیشنشست قبلی که توی این همایش داشتم این سه تا رو کرد که میخوام عرض بکنم رو تو اون همایش به صورت مفصل ارائه دادم. همونطور که عرض کردم دسته اول صرفاً رو کرده مطالعاتی دارن، مثل رویکردهایی که مثلا فرانتس فانون، مثل ادوارد سعید، مثل لیلا گاندی، اینها اومدن و سعی کردن گفتمان پسا استعماری یا استعمار ستیزی رو توسعه بدن در همین حد، اما تبدیل به اقدامات عملیاتی نشده چون این توان و قدرتی در اندیشه اونها وجود نداشت. دسته دوم جریانات استعمار ستیزی در واقع اون اقدامات علمی فناورانه است که خیلی بحث به نظر من جذاب و جالبیه، اینکه رویکردهای علمی چگونه دارن به سمت گذر از استعمار میرن. اونجا بحث ها میره به سمت این که مثلا اگر ما داریم دستکاری ژنتیکی انجام میدیم، اینا همه یک نوع رویه های جدید استعماریه که بیشتر ناظر به جسم و بدن انسان ها هست و آیا ما حق داریم این کارو بکنیم یا نه، اینها هم اشکال جدیدی از استعمار هستن. و دسته سوم اون موضع اجتماعی هست که دین داره دنبال میکنه، که از کنم توی در واقع پژوهش دیگری اینها بررسی شدن و توی پیشنشست قبلی داشتن. اما اون چیزی که اینجا مد نظر هست اینه که اون راهبرد کلی دین اسلام در خصوص استعمار ستیزی که با مقوله انتظار و ظهور منجی گره خورده چجوری تو اندیشه تربیتی ما اومدن آخر خودش رو نشون داده. اون چیزی که ما از این پژوهش به دنبالش بودیم این بود که نشون بدیم روش شناسی مقام اعظم رهبری در بحث استعمار ستیزی چگونه است و تعین اون به چه صورت هست. در این میان باید توضیح میدادیم که اگر میگیم اندیشه تربیتی مقام معظم رهبری، این تربیتی رو چگونه مرتبط کردیم به بحث استعمار ستیزی. خب تربیتی بودن این اندیشه در واقع حضرت آقا دو تا علت داره که من توی سمت در واقع راست این چکیده تصویری آوردم، راه برد تربیتیش. یکی این هست که هر جا بحث استعمار ستیزی میاد وسط، کاملا با غایت تربیت همسوه، یعنی نهایت مسیر یا اون جهتی که تربیت داره ما رو به اون سمت میبره تحقق واجه عدالته که خودش رو در استعمار ستیزی نشون میده، پس با غایت تربیت همسو میشه. و راه برد دوم اینه که ایشون هر جا مخاطبشون متولیان تربیتی بودن با تأکید راجع به استعمار صحبت میکنن، این نشون میده که دغدغه اول پرداختن به وجهه تربیتی مسئله استعمار هست، چرا که استعمارگران هم دقیقا از همین پنجره وارد شدن. لذا به صراحت میگن که اگر ما بخوایم روی کرد استعماری خودمون رو تداوم بدیم و در اون موفق باشیم، باید به سرچشمه های تربیتی کشورها دسترسی پیدا بکنیم. لذا حضرت آقا انگار یک تشخیص مسئله بسیار هوشمندانه ای داشتن که انگار که خط و نقشه دشمن رو به خوبی شناسایی کردن. لذا بسیار تاکید میکنن توی ارتباط و مواجههشون با معلمان، دانش آموزان، دانشگاهیان که حواستون باشه که اینها میخوان آب رو از سرچشمه آلوده کنن. اما اینکه چرا مسئله استعمار ستیزی از منظر رهبر برای ما مهم شد، دو تا دلیل داشت. دلیل اول این بود که به هر حال همونطور که عرض کردم، مسئله استعمار ستیزی جزء داغ‌ترین موضوعات همین امروز هست. حتی اشکال کهن اون هم امروز داریم نمونه های ازش رو میبینیم. حالا قبلا تو دستبندی که ماها از خود حضرت آقا یاد گرفتیم که ایشون فرمود استعمار کهن نو و فرانو، فکر میکردیم استعمار کهن دیگه الان نیست، ولی حداقل توی ماجرای فلسطین داریم میبینیم که هر سه شکل استعمار وجود داره و نوع کهنش هم اتفاقا وجود داره که در واقع تسلط بر اراضی کشورها باشه. پس چون این موضوع استعمارگری از بین نرفته، به عنوان یک مسئله داغ همچنان مطرحه، جا داره که به عنوان در واقع رهبر جامعه اسلامی دیدگاهشون رو بدونیم. و نکته دوم که بیشتر جریان‌ها و ملت‌هایی که صداشون برای استعمار بلند شده، از رویه‌ای که حضرت آقا در پیش گرفتن الگو برداری کردن. ما می‌بینیم که روی کرده ایشون یه در واقع نوآوری داره، متفاوت با استعمار ستیزی سایرین هست. ایشون به تحصیل از رهبر انقلاب امام خمینی رحمت الله و هر دوی این بزرگواران به تحصیل از اهل بیت علیهم السلام، یک رویکرد اقداماتی عملیاتی نسبت به مسئله استعمار داشتن و این متفاوت با همه جریان های استعمار ستیزیه که تا به حال مطرح شد. خب اما پژوهش رو من همطور که عرض کردم در دو مسیر دارم پیش میبرم و توضیحاتم رو با همون روال خدمتتون عرض می‌کنم. یکی بحث روش شناسی مسئله استعمار بوده. این بحث روش شناسی رو توی سه مسیر جلو بردم. نخست این که در واقع زمین شناسی طرح مسئله استعمار در اندیشه حضرت آقا چی بوده. این زمین شناسی ما رو به یک یافته های جدیدی رسوند. ما متوجه شدیم که حضرت آقا در زمینه های متنوعی به مسئله استعمار پرداختند، همه اینها رو احصا کردیم و از این زمینه های متنوع یک نوع یک دستی قایی دنبال می شد، این هدف واحد و یکسانی دنبال می شد، اما زمینه ها متنوع بود. مثلا من توی جستجویی که می کردم دیدم تقریبا توی همه در واقع مخاطبان ایشون، از نخبگان گرفته دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، زنان، سران نظام و غیره، مسئله استعمار توی فرمایشاتیشون وجود داره و توجه به این موضوع. تو بحث دوم که گونه شناسی مسائل استعماریه، من بحث رو از طریق همون مطالب سگانه علمی که تو از اصطلاحات فلسفه و منطق هست و در واقع ملاحظه میکنید با اون مسیر پیش بردم که اساسا در واقع چی هست مسئله استعمار از منظر رهبر انقلاب، در واقع آیا اصلا وجود داره یا نه، چه شواهدی وجود اون رو داره اثبات میکنه و نهایتاً اینکه چرا، به چه دلیل به وجود آمده. خب اینها رو توی یک جدول مبسوطی جمع‌آوری کردم و در کنارش ستون دیگری هم در کنار اون جدول قرار دادم و دلالت‌های تربیتی هر کدام از این سه نوع مطلب رو آوردم تا کاملا روشن بشه که حضرت آقا چه مواجهه‌ای دارن با این مسئله. و بله، تحلیل مضمون با روش هم استقرایی و هم قیاسی. خدمتتون عرض کنم که تو بحث گونه شناسی مسائل استماعی هم تو که عرض کردم بعد از شواهد کلامی کردم دلالت‌های تربیتیش رو گفتم. حالا اون تو همین بحث تنوع گونه‌ای فرمایشات رهبر انقلاب، اشراب این بحث استعمارگری، استعمار ستیزی رو تو بحث‌های تربیتی دنبال کردم. متوجه شدم که در واقع به شکل‌های مختلف این نگرش استعماری از همون دوران مدرنیته شدن ایران که دوران قاجار هست توی روند تربیتی ما نفوذ پیدا کرده. یعنی در کنار سکولار شدن تربیت تو دوران مدرنیزاسیون، استعماری هم می شود تربیت و همه جریان هایی که تلاش کردن این سکولاری بودن رو از بین ببرن تا به تبع اون استعماری بودن هم از بین بره، خیلی جریانات موفقی نبودند. لذا خیلی از اندیشمندان مثل خانم دکتر علم الهدا معتقدن تعلیم تربیت ما همچنان سکولار هستش. همطور که عرض کردم این استعماری بودن با سکولاری بودن با هم رشد کرد و ما شکل‌های مختلف اون رو تو نظام تربیتی ایران دیدیم که مثلا در کنار مدارسی که تو همون دوران ساخته شد، مدارس موسیونری ساخته شد که هدفشون اصلا تربیت مبلغان مسیحی بود در واقع، که باز این در واقع بیشتر شکل کهن استعمار بود تو فضای تربیتی ما. شکل استعمار نو رو تو همون دوران دیدیم که دانشجویان ایرانی رو اعزام می‌کردن به خارج از کشور که اون الگو رو در ایران پیاده بکنن، و شکل فرانوی اون هم با این هدف که الگوها و استانداردهای آموزشی ایران رو مطابق استانداردهای جهانی بکنه، چیزی که ما امروز داریم می‌بینیم. وقتی سند 20 اومد و مطرح شد، هدفش همین بود، می‌خواست جهانی سازی الگوهای آموزشی رو تبلیغ بکنه که حضرت آقا خیلی در واقع مخالفتشون رو به صراحت بیان کردن. اما ایشون معتقدن که این اتفاق نمیفته و اونها در اهداف استعماری خودشون در فرآیند تربیتی موفق نخواهند شد. چرا؟ به هم در واقع دلیلشون این هست که وقتی ما سند تحول رو نوشتیم و این همه داریم تاکید میکنیم رو ترمیم سند تحول و اصلاح اون، با این سند نباید بذاریم این اتفاق بیفته و نخواهد افتاد. دومین دلیلشون این هست که برای خود من این دلیل خیلی جالب بود و این روزها هم داریم میبینیم نمودش رو، اینکه ایشون معتقدن جریان‌های مردمی بسیار قوی‌تر از جریان‌های سیستمی به مبارزه با استعمار می‌پردازند و ما به جای اینکه دولت‌ها و سیستم‌ها رو بخوایم همراه بکنیم، این خیلی برای ما هزینه بر و دشوار خواهد بود، مردم رو بایستی همراه بکنیم. و لذا همونطور که توی بحث ابتدا عرض کردم، توی مواجه با همه افراد اقشار مختلف بحث استعمار رو به میان میاره. و نکته سوم که باز معتقدن اتفاق نمیفته و اونها به اهداف استعماری خودشان در نهایت نخواهند رسید، تاکید جدی که روی نقش روحانیت و دین و آموزه‌های بومی و ملی ایرانی میکنن که اینها همه ذات یا رنگ زبغه غیر استعماری دارن. این از این مسئله. تو بحث روش تحلیل مسئله استعمار، من بحث رو به دو شکل پیش بردم، یکی تشخیص مسئله استعمار و یکی در واقع پاسخ به اون. برای هر کدام از اینها مؤلفه هایی شناسایی شد. تو بحث تشخیص مسئله استعمار، اینکه نگرش غیر توحیدی، دین ستیزی، اروپا محوری، تضعیف روحیه امید یا تنوع قلم رو استعمارگری یا ورودش به سبک زندگی، مؤلفه هایی بودن که از طریق اینها مسئله استعمار داشت تشخیص داده میشد. توی پژوهشی که انجام دادم برای تک تک اینها دلالت های تربیتی آوردم و راهبرد های تربیتی که الان به خاطر ضیق وقت نمیشه بهش اشاره کرد، در کنارش پاسخ هایی که به مسئله استعمار از منظر ما و منظر رهبری وجود دارم اومد که من فقط تیتوار عرض میکنم، مثل اسلام محوری، خودباوری. اصلا این خودباوری رو خیلی تو جمع های در واقع متولیان تربیتی روش تاکید میکنن و من سعی کردم که دلالت های تربیتی از اینها به دست بیارم و موارد دیگری که حالا ازش عبور کنم. و بحث دوم بعد از روش شناسی، بحث تعیین استعمار ستیزی بود. آیا راهبرد رهبر انقلاب فقط در حد ارائه بحث بوده، یا اینکه ما میبینیم نموده ها و در واقع اثرات عینی استعمار ستیزی رو داریم میبینیم. تعیون استعمار ستیزی رو توی چند تا قالب میشه برد. حالا میگم یه بخش قسمت هایی رو هم ناچارم ازش عبور بکنم و خلاصه عرض بکنم، سه موردش رو عرض میکنم، ولی خب حالا یه مقدار مفصل تر بود. یکی از اصلی ترین نمودهای تعیین استعمار ستیزی این هست که راهبرد رهبر انقلاب تبدیل به یک الگو و نمونه شد برای همه ملت‌هایی که می‌خواستند بیدار بشن. یعنی مثلا بیداری ملت‌ها محصول اون مواجهه فعالانه و عملیاتی معظم رهبری بود. حتما شنیدید تعبیر میشل فوکو فیلسوف پسا ساختارگرا رو که وقتی به ایران سفر کرد راجع به انقلاب ایران و شخصیت امام خمینی چقدر با افتخار حرف زد، هرچند بعدها مواضع دیگری مجبورش کردن بگیره، ولی خب انقلاب ایران یک انقلاب که هدایت در واقع الگو ساز هست برای کشورها معرفی کرد و مقام از آن رهبری هم رو همین تاکید دارن که انقلاب ایران آثار معجزه آسایی تو این بحث استعمار ستیزی داشت. عزت و سربلندی ایران هست که ارتباطش با بحث تربیت این هست که دو عامل مهم باعث عزت ایران شد، یکی علم و جهادی که داشت و دومی اون دفاع قدرتمندانه‌ای که از خودش به خرج داد. من بحث علم و جهاد رو به بحث تربیت بسیار گره زدم در این پژوهش که الان ازش عبور میکنم و پیشرفت‌های علمی ایران که دیگه حتما خودتون بهتر میدونید. حضرت آقای جمله قشنگی دارن فرمایان که همون ادعی که داشتن داد میزدن سر جمهوری اسلامی که آقا علم رو سیاسی کردید، علم رو جهتدار کردید، همین ها با علم داشتن استعمارگری میکردند و چرا نباید علم ما جهتدار باشد. لذا خیلی تاکید دارم بر این که فضای دانشگاهی و فضای مدرسه ما باید روی کرده استعمار ستیزی رو در اون پررنگ باشه. آخرین مطلب رو عرض بکنم این که در مجموع به این نتیجه رسیدیم مواجهه استعمار ستیزانی رهبر انقلاب سه شاخصه مهم داره. یکی این که در نظام توحیدی داره ازش در واقع رو نمایی میشه و این با اون در واقع اقدامات علمی فناورانه که گفتم دقیقا تو همین نگاه توحیدی با هم متفاوت میشن. نظام تشریعی رو بهش بها میده در جریان استعمار ستیزی و رویکرد تربیتی داره. تربیتی بودنش هم به این معنیه که آدم‌ها در فرایند استعمار ستیزیشون تربیت میشن، تکامل پیدا میکنن، رشد. یعنی انسان تربیت شده یک انسانی است که عدالت خواه است، عدالت جو است، عدالت گستر است. بعد مبارزه طلبانه است، صرفا حرف نمیزنه راجع به استعمار بلکه اقدامات عملیاتی داره. عزتمندانه است و چند وجهیه. همه اینها با غایت تربیت که قرب الله هست همه اینها همسو هستن و در نهایت مسیری که ایشون داره طراحی میکنه ختم میشه به همون مسیری که اسلام با آموزه مهدویت به ما قول داده که استعمار ستیزی در عالی ترین شکل خودش در اون فضا قرار محقق بشه. انشاءالله این اقدامات همه زمینه ساز اون رویداد جهانی و بزرگ هستم. متشکرم، عذرخواهی میکنم از اینکه اطاله کلام شد و وقت رو در اختیار خانم دکتر باطنی قرار میدم. خیلی متشکرم.